آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرونده 3 شهروند آمریکایی 15 آبان ماه در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. رئیس جمهوری بولیوی قرار است امشب وارد تهران شود. و مهسا امرآبادی روزنامه نگار به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. ساعت 10 شب در تهران، 8:30 در پراگ اروپای مرکزی. اینجا استودیوی خبر رادیو فردا است. شب شما بخیر همراهان همیشگی. مجله شبانگاهی رادیو فردا را انتخاب کردید و من فهیم خضر حیدری در کنار شما هستم. همکارم حمید فاطمی همینجا در استودیوی خبر در کنار ماست و پیش از اینکه مجله این شبانگاه رو در کنار هم آغاز کنیم، به همکارم حمید فاطمی گوش می‌سپاریم و خبرهای تازه رو می‌شنویم.
با درود. وکیل مدافع سه طبعی آمریکایی اعلام کرد که به پرونده موکلانش در 15 آبان ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود شفیعی وکیل مدافع سه طبعی آمریکا گفت از سوی دادگاه انقلاب صبح روز 15 آبان برای رسیدگی به پرونده موکلانش شین بایر، سارا شورد و جاش فتال تعیین شده است. وی اتهامات موکلانش را جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران ذکر کرد. پیش از این سارا شورد، یکی از سه آمریکایی زندانی در ایران، با قرار وثیقه در 23 شهریور ماه از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. آنان بیش از 1 سال پیش در نواحی مرزی ایران و عراق بازداشت شدند. ایران میگوید آنان به طور غیرقانونی وارد خاک ایران شده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی قرار است امشب وارد تهران شود. این دومین سفر وی به ایران ظرف 2 سال گذشته است. هدف از این سفر تقویت روابط ایران و بولیوی اعلام شده است. در همین حال مدیر روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد که اوو مورالس فردا شنبه به تبریز می‌رود و از کارخانه تراکتورسازی تبریز دیدن می‌کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز 3 شنبه از اوو مورالس در نهاد ریاست جمهوری استقبال رسمی خواهد کرد. بولیوی کشوری است محصور در خشکی با 10 میلیون نفر جمعیت و از نظر درآمد سرانه فقیرترین کشور آمریکای جنوبی است. اوو مورالس با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که او نیز هفته پیش مهمان ایران بود، روابطی تنگاتنگ دارد. وبسایت تا آزادی روزنامه‌نگاران زندانی گزارش داد مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش این وبسایت، اتهام این روزنامه‌نگار اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش عنوان شده است. مهسا امرآبادی، همسر مسعود باستانی روزنامه‌نگار، پس از انتخابات سال گذشته بیش از 2 ماه در بازداشت بود و با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. مسعود باستانی نیز بیش از 1 سال است در زندان به سر می‌برد و به 6 سال زندان و پرداخت 36 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. لورن بوس، خواهر زن تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلستان، اعلام کرد که 6 هفته پیش پس از سفر به حرم حضرت معصومه در قم به دین اسلام گرویده است.
سلام علیکم. 6 weeks ago I went to Iran and I went to a holy shrine.
وی که در تلویزیون اسلام چانل سخن می گفت، افزود هنگام دیدار از حرم قم احساسی معنوی به او دست داد و پس از بازگشت به انگلستان به سرعت مسلمان شد. لورن بوس 43 ساله، خواهر ناتنی همسر تونی بلر و از همکاران تلویزیون پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران است.
سپاسگزارم حمید فاطمی و خبرهای این بخش خبری که شنیدید. اما در مجله این شبانگاه رادیو فردا چه خبر هست؟ تماس نسرین ستوده از زندان اوین با خانوادش تنها 3 ثانیه طول کشید.
ایشون در ظرف 3 ثانیه تونستن به من بگن که از 3 مهر ماه در اعتصاب غذا هستن و تهدید. میخواستن بگن تهدید شدن. به چه چیزی نتونستن؟ تلفنشون رو قطع کردن.
در بحرین شیعیان قدرت میگیرند، 18 کرسی پارلمان به اپوزیسیون شیعه رسید.
زمانی اینا در کار براندازی رژیم بحرین بودن و بنابراین همین بازگشتشون به بحرین نشانه این بود که حکومت بحرین آمادگی داره با فرزندانش که زیر بال ایران رفتن تعامل جدی بکنه.
و بالاخره امریکایی‌ها در افغانستان امنیت تولید خواهند کرد یا ناامنی؟
اگر پایگاه‌های نظامی خارجی امریکا و یا کشور دیگه در افغانستان باشند، اولین کاری که می‌کنه او حساسیت‌های همسایه ما را برمی‌انگیزد.
اینها و بیشتر از اون رو وعده می‌دیم در مجله این شبانگاه رادیو فردا. با ما همراهی کنید و بشنوید. جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب در ایران در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان از او خواست تا برای بررسی حوادث یک سال و نیم گذشته کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد. این درخواست جبهه مشارکت پس از پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته حقیقتیاب به منظور بررسی حوادث تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی ابراز شده است. همکارم بهروز کارونی و جزئیات بیشتر در این زمینه.
جبهه مشارکت در نامش به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته است که تلاشای او برای رسیدن کشتی طوفان زده ایران به انقلاب بهمن 57 از جمله دلایلی بوده است که مخاطب این حزب برای تشکیل کمیته حقیقتیاب قرار گرفته است. جبهه مشارکت از رئیس مجلس خبرگان خواست برای بررسی 8 موضوع شامل انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، ناکارآمدی در اداره کشور، تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، استقلال قوه قضاییه، برخورد با نهادهای مدنی و نیز حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد. به گفته این حزب سیاسی اصلاح طلب، اگر کمیته حقیقتیاب بتواند به درستی و بدون حب و بغض سیاسی ادعای طرفین را در مورد برگزاری انتخابات 22 خرداد سال گذشته بررسی و نتیجه قطعی را به ملت اعلام کند، بزرگترین بحران نظام جمهوری اسلامی یعنی بحران مشروعیت را تخفیف خواهد داد. جبهه مشارکت در خصوص گزارش ها از بدرفتاری ها و شکنجه های صورت گرفته در بازداشتگاه ها و زندان ها که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته صورت گرفته است افزود، کمیته حقیقتیاب باید فجایع اتفاق افتاده را بررسی کند و همه دست اندرکاران این وقایع را به دادگاه های صالحه بسپارد. این حزب همچنین از برخورد با نهادهای مدنی و سیاسی انتقاد کرد و نوشت کمیته حقیقتیاب میتواند بررسی کند که چه بر سر نهادهای مدنی آوردند و نهادهای صنفی مانند سندیکاهای کارگری، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا تشکل‌های معلمان و دانشجویی را به چه روزی انداختند و با فعالان آنها چه رفتارهای سخیف، غیر شرعی و غیر قانونی انجام دادند. در نامه جبهه مشارکت به اکبر هاشمی رفسنجانی ابراز امیدواری شد که با تشکیل کمیته حقیقتیاب و به خصوص با محرم شناختن مردم، اعتماد از دست رفته ملت به دولت مردان که می رود به بی‌اعتمادی کامل به نظام جمهوری اسلامی بیانجامد، بازسازی شود. پیشتر 14 نفر از زندانیان سرشناس سیاسی در ایران با انتشار نامه‌ای خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شده بودند. کیوان صمیمی و بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار، میلاد اسدی، علی ملیحی و عبدالله مومنی فعال دانشجویی، محسن امینزاده و محسن میردامادی از اعضای رهبری جبهه مشارکت جزو زندانیانی بودند که پای نامه را امضا کردند.
همکارم بهروز کارونی بود که گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
گروهی دیگر از فعالان مدنی و برخی از موکلان نسرین ستوده وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای خواستار شکستن اعتصاب قضایی او شدند. نسرین ستوده که حدود 50 روز پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده، از یک ماه پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. حسین قویمی همکارم در گفتگو با رضا خندان همسر خانم ستوده ابتدا از تازه‌ترین تحولات در زمینه پرونده قضایی این وکیل دادگستری سری در ایران پرسیده است.
دیروز تازه تعیین شعبه شده، یعنی شعبه 26 به عنوان شعبه رسیدگی کننده به پرونده خانم ستوده مشخص شده. الان وکلاشون در حال مطالعه پرونده هستند که یه روزهای آینده پرونده رو باید بخونن و دادگاه وقت رسیدگی بده. هنوز دادگاهی تشکیل نشده.
آقای خندان، خانم ستوده الان مدتی است که در اعتصاب قضا هستن. آیا خبر دارید که این اعتصاب قضا همچنان ادامه داره یا ایشون متوقف کردن اعتصاب قضاشون رو؟
قطعا ادامه داره، برای اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده، نه به خواسته هاشون عمل شده که عمده‌ترین خواستهشون برای اعتصاب قضا داشتن تماس‌های مرتب با خانواده بود که ما به هیچ وجه تماس اولیه‌ای هم نداریم که یکی دو بار زنگ زدن. در نتیجه اعتصاب قضاشون ادامه داره و امروز بعد 30مین روز اعتصاب قضاشون شد و تلاش‌های ما برای پیدا کردن کانالی که بتونیم باهاش صحبت کنیم و دوستانی که شخصیت‌های مختلف گروه‌های مختلف درخواست کردن که به خاطر شرایط جسمی و شرایط خانوادگی و اینا اعتصابشون رو بشکنن، پیشنهادهای اون دوستان رو توصیه‌هاشون رو بهشون برسونیم، ولی قوه قضاییه متاسفانه هیچ امکانی رو در مقابل ما نذاشته که ما این اطلاعات رو بهشون منتقل کنیم، این نامه ها رو و درخواست ها رو.
بسیاری از فعالان جنبش زنان و موکلین خانم ستوده هم در چند نامه از ایشون خواستند که به اعتصاب قضاشون پایان بدن که ظاهرا همچنان ایشان به اعتصاب قضاشون ادامه میدن. آیا شما موفق شدین تا به حال یا وکیلشون موفق شدند که ایشون رو ببینند؟
از روز اولی که خانم ستوده 51 روز بازداشت شدند، هیچ کسی نه از وکلا و نه از خانواده و نه افرادی که واسطه ما باشن موفق نشدن برای ثانیه ایشون رو ملاقات کنن. از همون لحظه اول ایشون در انفرادی هستن و ممنوع ملاقات، هیچ کسی ایشون رو ندیده، حتی تلفن‌هاشون هم الان قطع و ما امکان این که این پیام دوستان رو بهشون برسونیم و نداریم متاسفانه.
آیا خیال دارید باز هم تلاش کنید برای دیدن ایشون و پرسوندن پیام فعالان جنبش زنان و دوستانشون به ایشون؟
حتما این کار رو خواهیم کرد. سلامتی ایشون در اولویت برنامه های ماست و ما تلاش خواهیم کرد قطعا پیام دوستان رو و حتی پیام خانواده که خواست خود ما هم شکستن اعتصاب قضاشون هست که اینو به گوششون برسونیم و من مطمئنم که قبول خواهد کرد، به شرط اینکه قوه قضاییه این امکان رو در اختیار ما بذاره که یا وکلاشون یا از خانواده و یا کسی به نمایندگی از ما بتونه که ملاقات کنه یا حتی اقل تلفنی بتونن باش صحبت کنن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک مسئول کمیته اجرایی انتخابات بحرین روز یکشنبه به خبرنگاران گفت از 40 کرسی پارلمان بحرین 18 کرسی نصیب اپوزیسیون شیعه این کشور شده است. هر 18 نامزد پیروز عضو جمعیت وفاق ملی اسلامی هستند که اصلی ترین جریان شیعیان بحرین را تشکیل می دهند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران و خاورمیانه، و از او درباره تأثیر نتایج این دوره انتخابات پارلمانی بحرین بر روند سیاسی آن کشور پرسیده است. علیرضا نوری‌زاده.
جمعیت وفاق به رهبری حجت الاسلام علی سلمان از فارغ التحصیلان حوزه علمی قم در پارلمان قبلی 17 کرسی داشت و بنابراین یک کرسی اضافه شد. اونم به این دلیل بود که جمعیت وفاق برخلاف دور گذشته تکیهش بیشتر روی افرادی نبود که معروفن به جهتگیری های تند و یا متمایل به جمهوری اسلامی. بنابراین از شخصیت های شیعه‌ای که در عرصه تجارت و همینطور یا در سای اجتماعی، اساتید دانشگاه، روزنامه نگاران، از اینها هم بهره برد و بنابراین با هوشمندی کمپینی رو اداره کرد که در آن شیعیان بحرین به عنوان یک تکلیف یا وظیفه در انتخابات مشارکت کردند و همه ارقام هم نشون میده که اونها اکثریت صاحبان رأی از شیعیان در انتخابات شرکت کردند. بنابراین الان ما با یک فراکسیون شیعه همبسته روبرو هستیم که اگرچه ممکنه بین افرادش در نوع نگرش های دینیشون تفاوت وجود داشته باشه، ولی اهداف سیاسیشون بیشتر در جهت اینکه شیعیان به حقوق مشروع خودشون دست پیدا کنن و اصلاحات اجتماعی و سیاسی در جامعه بشه، بنابراین میتوانند خیلی قدرتمندانه عمل بکنن.
آقای نوری‌زاده، به طور کلی رابطه ایران با این گروه پیروز شیعه، گروه وفاق ملی، چگونه است؟
آقای علی سلمان و شماری دیگری از افرادی که وفاق رو درست کردن، اینا در ایران
ایران بودند و زمانی اینا در کار براندازی رژیم بحرین بودند و بنابراین همین بازگشتشون به بحرین نشانه این بود که حکومت بحرین آمادگی داره با فرزندانش که زیر بال ایران رفتن تعامل جدی بکنه و اینها نیز مشروعیت حکومت رو پذیرفتن، به ویژه بعد از آن که پادشاه بحرین حکومت رو تبدیل به مشروطه سلطنتی کرد. و الانم به نظر من اینها تلاش خواهند کرد این اتهام وابستگی به ایران رو از خودشون پاک کنند. من تصور میکنم حضور یک فراکسیون قدرتمند شیعه در بحرین، به خصوص اینکه سلفی‌ها و اخوان المسلمین سنی نتوانستند پیروزی گذشتهشون رو تکرار بکنند، میتواند موازنه قوا رو تغییر بده. اینجاست که مسلم پادشاه و دولت بحرین مداخله خواهند کرد که این موازنه برهم نخوره.
به هر حال آقای نوری‌زاده، در یک سال گذشته بحرین با تنش‌های سیاسی روبرو بوده که بعضن به درگیری‌های هم بین مخالفان و نیروهای امنیتی هم منجر شده، اما با این حال ما در اظهارات مقامات دولتی و امنیتی بحرین ندیدیم و نشنیدیم که به نوعی این اعتراض‌ها رو به تحریک ایران نسبت بدن.
چرا؟ بعضی سخنان در رابطه با ارتباط افرادی که دستگیر شدن با ایران گفته شد، اما بحرین یه دولت کوچکه و علاقه‌مند به این که دارای روابط دوستانه با ایران باشه. این است که مقامات بحرینی به روزنامه‌ها گفتند که راجع به این مسئله زیاد مبالغه نکنند و به نظر من جمعیت وفاق هم سیاست بسیار عاقلانه‌ای رو در پیش گرفت، اظهار تبرع کرد از این مجموعه‌ای که آتش زدن تو خیابون، سنگ پرتاب کردن و گفتن اینا از ما نیستن.
به هر صورت 9 کرسی باقی مونده پارلمان بحرین به دور دوم کشیده شده. پیش بینی شما از دور دوم انتخابات بحرین چی هست؟
در این انتخابات قومی‌ها به کلی باختن، یعنی اونهایی که به دنبال شعارهای قومی بودن مثل ناصری‌ها یا بعثی‌ها. در این 9 کرسی باقی مانده 4 تا از این کرسی‌ها بین سنی و سنی است و 5 کرسی دیگر بین سنی و چپ و همینطور سنی و اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها. بنابراین این احتمال میره که سلفی‌ها اون حاکمیتی رو که داشتن در پارلمان قبلی روی سنی‌ها از دست بدن و در نتیجه شیعیان که در میانشون بسیاری از افراد لیبرال و آزادی خواه پیدا میشن، رفقایی در بین سنی ها پیدا کنند که لیبرال مسلک هستند و علاقه مندن به این که بحرین رو از دست سلفی ها بیرون بیارن و به سوی یک نظام مدرن لیبرال ببرن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه. بسیار خوب، حالا در ساعت 10:17 به وقت تهران به چند تا از تماس های تلفنی شما هم گوش کنیم.
والا اینا من نمیفهمم، برای قشر مستضعف میخوان یه کاری بکنن، یارانه هایی که اجازه ریختن شو دارن میدن، شو ریختن به حساب مردم ولی اجازه برداشتشو ندارن. خب اینا بذارن اول اجازه بگیرن بعدم پول مردم برسن. جز عوام فریبی چیز دیگه هست؟ آیا توی مجلس نمیرن بشینن یواشکی بخندن به قشر مستضعف؟ این چه کاریه که دارن میکنن؟
آقای احمدی نژاد، سر تو مثل کف کردی زیر برق، از حال مردم با خبر نیستی. آقای مردم مردن دیگه از این بدبختی و بیچارگیه که شما درست کردین. یا یارانه میخوایم به مردم بدین از این بر 40 برابر همه گرانی کردین، هنوز یارانه رو نهیدین، گرانی رو درست کردین، ما که راضی نیستیم.
میخواستم در رابطه این یارانه ها صحبت کنم. این یارانه ها مثل سهام عدالت ها، یه جریانی هستش که ول میشه و میره، بعضی ها گیرشون میان میخورن و بعضی ها گیرشون نمیان، فقط این قشر ضعیف هستش ضربشو میخوره. خدا حافظشون.
خسته نباشی. ما خواستم بگم به جای یارانه ها جلو قاچاق گازوئیل بگیرن که هرچی کامیون گازوئیل جاسا از مرز میره و بر سرمایه مردم یه جوری میتونن اینه ولی نمی کنن این کار، فقط باج میگیرن. و یا علی برو.
سلام، من یه راننده تریلی از سواری کش هستم، از محور کرمان بندر عباس به سرخ در حرکتم. هر شب به امید رادیو فردا راه میرم. امیدوارم سالم و صحیح باشی، سالم و سلامت باشید. به امید شما ما شبا زنده ایم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که اگر اون رو از دست دادید حالا میتونید بازپخشش رو بشنوید. این برنامه است که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. برنامه از همکار ما مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت
برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فرضمون بر من.
سلام. 12 سال پیش در اول آبان 1377 انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان ایران در حالی برگزار شد که این انتخابات به محلی برای حذف بخش عمده دیگری از روحانیون منتقد از این مجلس تبدیل شد. حذف روحانیون منتقد از مجلس خبرگان ایران 8 سال قبل از این انتخابات و درست 1 سال پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای در سال 1369 شروع شده بود. در سال 1369 که قرار بود دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود، اختیارات مراجع تقلید در مورد تایید صلاحیت نامزدها از آنها گرفته شد و به فقهای شورای نگهبان سپرده شد که همگی خود منصوب مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر ایران بودند. در چنین شرایطی شورای نگهبان نیز شروع به حذف گسترده روحانیون منتقد از فهرست‌های انتخاباتی کرد. در این دوران شورای نگهبان به حد روحانیون منتقد را به عنوان عدم احراز صلاحیت آنها رد صلاحیت کرد که انتخابات در بعضی از حوزه‌ها به دلیل نداشتن نامزد و کاندیدا برگزار نشد. به عنوان مثال در استانهای گیلان و سیستان و بلوچستان تعداد نامزدها برای انتخابات کافی نبود و در استان جنوبی بوشهر نیز تمامی نامزدهای انتخابات رد صلاحیت شده بودند. بنابراین نامزدی وجود نداشت که مردم به آن رأی دهند. حسن شریعت مداری کارشناس مسائل حوزوی ایران که در آلمان مقیم است معتقد است که موقعی که آیت الله خامنه‌ای به قدرت رسید به دلیل اهمیت مجلس خبرگان در تعیین رهبر در صدد یک دست کردن ترکیب خبرگان برآمد.
واقعیت اینه که بعد از فوت آیت الله خمینی این حراس در بین سران نظام به خصوص آقای رفسنجانی و خامنه‌ای و کسانی که دستن در خواهر درجه یک بودند افتاد بود که اگر به روش سابق خبرگان رهبری انتخاب بشن که کافی بود اجازه اجتهاد داشته باشن در یکی از مراجع و در حوزه ثبت نام خودشون بتوانن ثبت نام بشن و انتخاب بشن. این باعث خواهد شد که هر کدوم از مراجع عده‌ای از شاگردان خودشون رو اونجا بفرستن و از طریق شاگردانشون رهبری رو کنترل کنن و به این ترتیب دیگه به اون مقصودی که بر آمدن یک رهبری قدر قدرت باشه نمی رسیدن. بنابراین آمدن به این بهانه که این کار نظم و ترتیب نداره و هر کسی امکان داره به یک اجازه اجتهاد بیاره، گفتن که باید رسمی کرد این قضیه رو و شورای نگهبان باید امتحان بگیره و احراز صلاحیت کنه اجتهاد افراد رو و بعد از آن اجازه ثبت نام به عنوان کاندید مجلس خبرگان بده یا صلاحیت اونها رو تایید بکنه. به این ترتیب کار رو به دست شورای نگهبان انداختن که تحت نظر رهبری و نفوذ او بود و دیگر دقیقه این رو نداشتن که جناح‌های مختلفی از مراجع بتوانند در مجلس خبرگان حضور داشته.
نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد زمان برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان در سال 1377 است. این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شد که سال قبل از آن، یعنی در سال 1376، محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود و احتمال پیروزی طرفداران آقای خاتمی در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز قوی ارزیابی می‌شد. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند طیف راستگرا و نزدیک با آیت الله خامنه‌ای در آن زمان در صدد بود به هر قیمتی مانع از آن شود که مجلس خبرگان نیز به دست روحانیون منتقد یا اصلاح طلب بیفتد. بنابراین در حالی که برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان 396 روحانی ثبت نام کرده بودند، اما صلاحیت 214 نفر یعنی نزدیک به 2/3 آنها توسط شورای نگهبان رد شد. سرانجام این رد صلاحیت‌های گسترده به جایی رسید که برای کل 28 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور فقط 86 نامزد باقی مانده بود که تقریباً تعداد نامزدها برابر بود با کل نمایندگان مورد نیاز برای مجلس خبرگان. عمده روحانیونی که صلاحیت آنها برای ورود به مجلس خبرگان در این زمان رد شد، روحانیون طیف موسوم به چپ یا خط امام بودند که در دوران حیات آیت الله خمینی از نزدیکان وی بودند، اما در دوره حکومت آیت الله خامنه‌ای به حاشیه رانده شدند.
بازپخش تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید. در افغانستان، مرکز تحقیقاتی و مشورتی این کشور روز یکشنبه دوم آبان ماه طی نشستی در کابل وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان را سبب گسترش ناامنی در این کشور خوانده است. مسئولان این مرکز تحقیقاتی می‌گویند که تلاش آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی در افغانستان عواقب منفی به دنبال خواهد داشت. اما حامد کرزایی، رئیس جمهور افغانستان، می‌گوید برای داشتن روابط استراتژیک و دائمی با آمریکا در حال انجام گفتگو است. علیرضا سهیل، همکار رادیو فردا، از کابل و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
برگزار کنندگان این کنفرانس ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکا را در افغانستان سبب گسترش ناامنی و تشدید حساسیت‌های کشورهای همسایه و منطقه می‌دانند. آقای غلام جیلانی زواک، رئیس این مرکز تحقیقاتی، می‌گوید که وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان باعث می‌شود تا دامنه جنگ و خشونت‌ها ادامه یابد.
اگر پایگاه‌های نظامی خارجی آمریکا و یا کشور دیگه در افغانستان باشن، اولین کاری که میکنه او حساسیت‌های همسایه ما را برمی‌انگیزد.
رئیس مرکز تحقیقاتی افغانستان گفت اخیراً آمریکا درخواست ایجاد مراکز دائمی نظامی را به مقامات افغانستان مطرح کردند. در همین حال، حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، بر گزارش روابط استراتژیک با آمریکا تأکید کرد و گفت با ناتو و آمریکا برای امضای پیمان دائمی در حال گفتگو هستیم.
با آمریکا رابطه عمیق و درست استراتژیک داشته باشید. در اونجا آمریکا منفعت افغانستان قائل شد و ما منفعت ایران در اینجا چیزی که میکنند غرض داریم.
ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بین کارشناسان این کشور هم مخالفین و موافقانی دارد. اسماعیل یون، تحلیلگر افغان، وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا را در افغانستان برای منافع ملی این کشور مفید می‌داند و می‌گوید این پایگاه‌ها مانع تجاوز همسایگان به افغانستان می‌شود.
افغانستان از طرف کشورهای همسایه زیاد با تهدید مواجه است، نظر به کشورهای دور و کشورهای قدرتمند. فعلا افغانستان در مرحله است که با یک قدرت جهانی ضرورت داره که تکیه بزنه و تا وقتی که تمام تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و کلتوری افغانستان به حد ارتقا برسه، تا وقت ما ضرورت داریم.
اما جنرال طاقت، یکی دیگر از کارشناسان افغان، پایگاه های نظامی آمریکا را در دراز مدت به ضرر افغانستان و منطقه می‌داند.
اگر تو دراز حالات متحده امریکا و انگلستان نیروهای نا قرارگاه های دائمی داشته باشه یا حد اخر دراز مدت داشته باشه، یا طبعا که وضع افغانستان از نگاه امنیتی خرابتر خواهد شد.
ولی مقامات افغان میخواهند پیمان استراتژیک را به امریکا امضا کنند تا بر پایه آن روابط دراز مدت دو کشور تضمین شود. اما ایران، همسایه‌ای که کیلومترها مرز مشترک با افغانستان دارد، همیشه از وجود نیروهای خارجی در افغانستان و ایجاد پایگاه‌های نظامی ناراضی بوده و آن را نوعی تهدید علیه منافع خود می‌داند. این در حالی است که کنگره آمریکا تخصیص بودجه برای ساخت چندین پایگاه نظامی در جنوب و شمال افغانستان را صادر کرده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
ساعت 10:29 است در تهران. تا این لحظه با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. سپاسگزارم از همراهی شما. من ساعت 12:30 با مجله نیمه شب دوباره به اینجا برمیگردم و منتظر همراهی شما خواهم بود. اگر صدای من رو میشنوید، شبتون روشن.